أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس 102 سوره مبارکه طلاق قسمت 3 آیه 8 تا آیه 12. این تلاوت چه بشنویم؟
عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. خب یه دور ترجمه رو مرور میکنیم تا بریم به سراغ شرحش. و که ای بسم الله الرحمن الرحیم و که ای من قریت عتت عن امر ربها که این چه بسیار که این میگن از کنایتی که دلت بر کسرت میکنه و که ای من نبی قاتل معه ربیون کسی چه بسیار پیامبرانی که حکیمان الهی باشون همراه بودن در جنگ ها که این من قریت اینجا قریه در حقیقت همون شهرها آبادی ها چه بسیار شهرها آبادی هایی که عتت عن امر ربها سرپیچی کردن نافرمانی کردن از فرمان پروردگارشون عن امر و رسولهی و فرستاده خدا هر دوش رب فحاسبناها حسابا شدیدا ما به شدت به حسابشون رسیدیم حاسبنا حسابان شدید و حساب شدیدی باشون در نظر گرفتیم یا به شدت به حسابشون رسیدیم هر دوش درست و عذبناها عذابا نکرا و به مجازات کم نظیری گرفتارشون کردیم و عذبناها عذابا نکرا یه عذاب خیلی کم نظیر ناشناخته نکر حالا میرسیم بهش فذاقت وبال امرها و کان عاقبت امرها خسرا فذاقت چشیدند وبال امرها اون آثار سوء کاراشون رو آثار سوء همون قریه یعنی اهل قریه رو میدونی که اینجا هم که میگه چه بسیار قریه هایی که اسیان کردن نه قریه خودش قریه که اسیان نمی کنه بگیم شهر تهران اسیانگرست یعنی مردم شهر تهران اسیانگرن در عربی این مجاز وجود داره که میگن مجاز در به علاقه ظرف و مظروف شما مظروف یه خطایی میکنه ولی میگن ظرفش مثلا چی داره فرض کن مثلا یه جام آبیه آبش تلخه یعنی جام تلخه ها نخوری یعنی آبش تلخه نخوری جام که خودش تلخ نمیشه که ظرف اون مظروفشه میگن این شهر شهره برای شما از کنم که شهر چیز گناهکاریه این شهر که گناهکار نمیشه که مردم شهر گناهکاره شهر عصیانگریه، یعنی مردمش عصیانگره. نمیگن مثلا مجاز به علاقه ظرف و مظروف نسبت به ظرف داده میشه، در حالی که چیه؟ مظروف اونجا چی داره؟ مشکل داره. خب و کان عاقبت و امرها خسرا، و عاقبت کارشون هم خسران بود، زیان کامل چشیدن. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا عذاب شدید برشون آماده کرد. فتقوا الله یا اولی الالباب، ای اولی الالباب تقوا پیشه کنید، مواظب باشید. شما که مغز دارید، شما که عقل دارید، شما که لب دارید، الباب جمع لبه، اولی هم یعنی صاحبان، ای صاحبان خرد شما دیگه چرا؟ فتقوا الله دیگه، شما مواظب باشید به این خطا نیفتید. اینا صاحبان خرد دیگه، الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا، برای شما ذکر فرستاد. خب میگه چرا انتظار داریم که شما صاحبان خرد که ایمان آوردید دیگه فتق الله کنید و خودتون رو مبتلا نکنید به اون خسران و به اون نکر و به اون شدیدن و همه اینا دیگه؟ چون قد انزل الله الیکم ذکرا، بابا خدا برای شما ذکر فرستاد، ذکر هم قرآنه، براتون کتاب آسمانی فرستاد. این کتاب آسمانی برای شما ارز کنم که انقدر مفاهیم گذارایی هست که شما اصلا مشکلی ندارید باشه، اینا حواستون باشه، براتون ذکر رو فرستاد. رسولا یتلو علیکم آیات الله مبیناتن، یه رسولی هم فرستاد که این ذکر رو بیاره، که اون رسوله تلاوت میکنه برای شما آیات الله رو. بهترین ترجمه و شعر که میشه بر آیزد اینه، ذکر یعنی قرآن، کتاب آسمانی، رسول هم این پیامبر الهی. بعد گفتن ذکر مثلا چیه؟ همون خود رسوله، یعنی ماهی تذکر اینا که رسولن بدلشه. بعد اینجوری گفتن، بعد گفتن ذکر قرآنه ولی رسول فرشته است. اگه فرشته باشه یتلو علیکم آیات الله که نمیشه، نمیشه. فرشته که تلاوت آیات بر مردم میگه، فرشته واسطه بین خدا و پیامبره، هیچ ارتباطی با مردم نداره. چون میگه اون رسول یتلو علیکم آیات الله، رسوله میخواد تلاوت کنه. اگه رسول فرشته باشه، فرشته تلاوت میکنه آیات رو بر مردم، علیکم میگه بر شما مردم، ولی مراد از رسول پیغمبره و مراد از ذکرم قرآنه. خیلی روون و ساده. آیات الله رو مبیناتن، به آیات که روشنگره، لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات، برای که شما خارج کنه الذین عملوا الصالحات رو من الظلمات الى النور، مؤمنین و عاملین الصالحات رو از ظلمت به نور بیاره. و اینا حالا یه سوال جدی اینه، جالبه، تو آیت الکرسی هم خوندید، میگه خدا کفار رو از نور به ظلمت میبره، لیخرج من النور ظلم من النور الى ظلمات، کفار کماشون خبیثند و کثیفند و مظهر ظلمتن، نورن، خدا میاره تو ظلمت. از اون بر میگه مؤمنین رو از ظلمات به چی میاره؟ به نور میاره. عجیبه، مؤمن چطور تو ظلمتی میخواد بیه تو نور؟ این سوال بسیار مهمی که اگه رسیدیم امروز براتون بحث میکنیم میشن. یعنی یه چند بار گفتیم ولی نه به این صراحت این بحث رو، ولی امروز برای شما ارز کنم که و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، کسی که ایمان به خدا بیاره عمل صالح انجام بده، یدخل جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا، خدا چکار میکنه؟ خدا رزق نیکویی هم برای چکار میکنه؟ در نظر میکنه، قرار داده است. احسن رزقا یعنی رزق حسن و خوبی برای او مقدر کرده، احسن رزقا رزق نیکویی رو برای او منظور کرده. گوش دادید؟ الله الذي خلق سبع سماوات، خدا کسیه که آفرید هفت آسمان را، و من الارض مثلهن، و مثل ارض نبینم مثل اون، یعنی اونم هفتا، هفت آسمان داری و مثل اون هفتا زمین، مثلهن مثل اون سبع سماوات. حالا هفت آسمان چیه، هفتا زمین چیه، توضیح میدیم اگه وقت شد. یتنزل الامر بینهن، درست بین این هفت آسمان و هفت زمین امر و فرمان خودشو متنزل میکند، برای چی؟ لتعل و ان الله علی کل شیء قدیر. انقدر این هم حساس و مهمه برای اینکه شما بفهمید که خدا هر کاری رو بخواد میتونه انجام بده، بر هر چیزی تواناست. چطور تواناست؟ چون ان الله قد احاط بكل شیء علما، چون خدا نسبت به همه چیز دانش شده داره، احاطه علمی داره به همه چیزی. اینجا علمن تمیز برای احاطه، ان الله قد احاط بكل شیء، خدا به همه چیز محیطه، به همه چیز محیطه. از چه جهت محیطه؟ علمن، از نظر علمی محیطه. یکیش اینها، احاطه وجودی هم داره، وجودن هم محیطه، علمن هم محیطه. یعنی هر چیزی در عالم هستش، کرم لای دو سنگ در اعماق اقیانوس که یه شی حساب میشه، خب خدا به او هم احاطه علمی داره، میدونه او هست و میدونه او کجاست و میدونه او نیازش چیه و خودش رو رازق او هم میدونه. علم داره دیگه، لذا براش روزیه او رو متناسب با خودش مقدر میکنه. یه کرم نابینای لایسه، براتون گفتم قصه شده دیگه؟ چرا دیگه؟ دو بار گفتم. یه روز حضرت سلیمان نشسته بود کنار دریا، می مدیترانه سرزمین فعلی فلسطین محل استقراره، دید یه دونه یه قورباغه آمد و برای شما از کن که یه دانه گندم رو از خشکی برداشت رو زبانش رو رفت شیجه، رفت تو آب رفت. خب زبان حیوانات بلد بود، رفت و براش جالب بود که چیه، چی کار میخواه بکنم اینا. بعد از یه مدتی برای شما از کن که صبر کرد، این قورباغه برگشت، تو روایت اهل بیت این برگشت و بچه پرسید که قصه چیه بود اینا، این دانه رو برای چه شد رفتی به دانه رو خواهیم دیمی خوردی برای چه رفتی تو اعماق دریا. گفتش که در اعماق دریا لای سنگ سیاه یه کرمی نابینایی زندگی میکنه، من از طرف خدا متعال مأمورم روزانه خوراک اون کرم رو تأمین کنم، میام اینجا میگردم یه دانه گندم یه چیزی که متناسب با حال اوست بر میدارم میرم اون اعماق اینو به اون میرسونم اون میخوره. گفت خب وقتی بهش میدی میخوره چی میگه؟ گفت یه دعایی میکنه. بعد از سلیمان اون دعا رو نقل میکنه، زیباترین و قشنگترین دعایی که شما شنیدید، اون کرم خاکی نابینا در اعماق اقیانوس میکنه، این که به همه کسانی که احسان و خوبی میکنن خدایا همه برکاتتو نازل کن، برترین هاشو نازل کن. یه دعای عجیب و غریبیه، این دعا رو بس پیدا کنید برای شما. اون کرم خاک نابینا در اعماق دریا برای در حقیقت نیکوکاران و کسانی که رسیدگی میکنن به نیازهای مردم در حقیقت چیه میکنه، یک معرفت عمیقیه. بله مهم نیست دعا بکنه نکنه، کاری نداره، برای اون نمیکنه که، برای عالم وجود داره میکنه، کاری نداره که قورباغه مقامش بره بالا، اینا داره برای کسانی که احسان میکنن تو این عالم. قطعا اگر حیوانی نیکی کنه به حیوان دیگه، درسته اینا معادی ندارن به ظاهر، ما چون در حد یک چیز برای شما عرض کنم ابتدایی است و ما چون در حد در اگه کسی به کسی ظلم کرده باشه این همون کار رو مرتکب شه، شاخ داده باشه به کسی، میان شاخ میزنه تمام میشه، ماتون جمع میشه. ولی این که شعور دارن، فهم دارن، خوبی رو میفهمن، برای خوبی موضع دارن، نسبت به انسانها دعا میکنن، از خدا چیز خوب میخوان برای انسان، باله شما چرا ظلم به حیوانات چیز شده؟ غیر دیگه اصلا ظلم نکنی، این که حیوانات نفرین میکنن آدمو، حیوانی که بهش ظلم میشه بهش چی میشه؟ این حیوان به هر حال در جایگاه عالم موقعیتی داره برای خودش، اینا بیشتر دید برای با کم و زیادش اینا تاثیرگذار اونه. اون دعا میکنه در حد نیکوکاران جهان، آدمای خوب، موجودات خوبی که دارن احسان میکنن، خاطر اون که ظرفیت رشد داره دریافت میکنه، اون که نداره لااقل اسم محسن و نیکوکار روشه. علیالن این قد احاطه بکل شئ علما، احاطه علمی خدا اینه. کوچکترین چیز رو در عالم خدا محیطه براش. محیطش هم علمیه، یعنی میدونه که او کیه، چیه، جزئیاتش، مسائلش. الا رتب ملعه یا بسه الا فی کتاب یا و انه او مفاد الله یعلم و الا هو یعلم و فی البر و البحر. ما فی البر و البحر، هر چی که در آسمان زمین، در خشکی و دریاست. نگفت زمینا، فی البر و البحر، هر چیزی اطلاق بر میشه خشکی و اطلاق بحر میشه آب داره. اعماق زمین، الان اعماق زمین یه خورده شما میرید پایین و اینا، خب مثبت 400 چیه گرماشه، هم لایه های خیلی عمیق نیست و اینا، یعنی فوق العاده. خب همه رو میدونه خدا و همه رو احاطه داره و در حقیقت چون بر دیگه در خشکیه، حالا ممکنه اونجا دریاهای عمیق در داخل زمین باشه، به اونا مسلط، به جزئیاتش. علم الهی اینه، چون عالم در چنبره خدا متعاله، این که خداوند همه عالم رو در حقیقت احاطه علمی داره، محیطون علا کل شیء که داریم، اینه احاطه وجودی داره، چون علم خدا هم این ذات خداست، این احاطه وجودی احاطه علمیه. احاطه چیه؟ علمیه. چون خدا حیه، این احاطه علمی، این موجود در حقیقت محیط بر کل عالم میفهمه که یه زندهی بالا سرشه، که لا تأخذ و سنتون ولا نو، همه موجودات عالم خواب میگیره، چرت میزنه، ولی او هیچ وقت چرت نمیزنه، خوابش هم نمیبره. پس همه عالم بدانه یه مدبری، یه پروردگاری، یه خالقی، یه آقا بالا سری، یه بزرگی دارن که لحظی از اونا غافل نیست. این همه بدونن. این تو آیت الکرسی دیگه، آیت الکرسی مفاهیم عجیبی توش داره، یکیش همین. لذا آیت الکرسی رو صبح، ظهر، شب همیشه بس خونده این. اما آیه اول هم هست ملک. و این جالبیش اینه که این موجودی که تک احدم هست، فقط یگانه است، این موجود حیه، حیات اینجوری داره و قیومه، و تنها موجود قیوم در عالم وجود هم اوست، چون قائم به ذات خودشه. موجودش، وجودش لنفسه، فی نفسه و به نفسه هستش، هر سه ویژگی رو داره. در حالی که ما اینجوری نیستیم، ما واجب الوجود هستیم، چون چیزی واجب الوجود نشه موجود نمیشه در خارج، ولی ما واجب الوجود بلغیریم، وجوب وجود اون از جانبی کسی دیگه است. به این کبریت شما میزنی لا محالا شرطش باشه. شرطش چی بود یادتونه؟ گفته مختزی موجود باشه. مختزی موجود یعنی چی؟ گوگرد موجود باشه، اون چوبه زیر گوگرده باشه، اون جسمی که میخواییم بهش اصابت کنه چیه؟ باشه. این همه باشه، این شه مختزیات. مانع هم نباشه. مانع چیه؟ تر بودن چی؟ چوب کبریت و اون ورقه. دو، نبود باد شدید. اینا هم نباید باشه. پس اونا باشه، اینا نباشه. اگر اون بود و اینا نبود، مقتضی موجود، مانع مفقود باشه، شما کبریت رو وقتی میزنی به اون صفحه باید آتیش بگیره، آتیش بیاد. این آتیش واجب الوجوده، واجبش واجبه دیگه، چون مقتضیاش موجوده، مانع چیه؟ منطقه واجب الوجود بلغیره، من درم به وجود میارمش، وجودش واسه به چیه؟ من ایست که درم میکشم این کبریتو به چی؟ به اون صفحه. چه واجب الوجود بلغیر. ما هم همینجوری، ما تو عالم واجب الوجودیم، اگه چیزی واجب نشه موجود نمیشه. همه موجودات عالم به مرتبه وجوب و ضرورت رسیدن که موجود شدند، این مسلمه. منطقه همه موجودات ممکنن. ممکن الوجود یعنی چی؟ واجب الوجود از جنس امکانی هن. یعنی وجودشون از خودشون نیست، میتونن باشن، میتونن نباشن. اون واجب الوجود به ذات فقط ذات حضرت حق، فقط، که او قیومه. هر کی قیومه اینجوره و قیوم در عالم یه دونه. فهم مفهوم قیومیت در عالم وجود یکی از بزرگترین چیزهاییست که انسان بهش برسه، خیلی خوبه، یعنی درک کنه که یه قیوم داریم. گفتم سه تا بهشت داریم، بهشت مثال جنت المثال، جنت العقل، جنت الذات. تو جنت الذات دیگه حلول در ذات حضرت حق، اون عرفا میگن. بعد نهایتا انسان میره خدا میشه با همه صفاتش، فقط یه صفت رو نداره، این که خدا قیومه، این انسان قیوم نیست. مثلا دیگه اونا که دیگه خیلی دیگه اوج میگیرن بعضی بحثای ویژه مطرح میکنن، قیومیت ما بل امتیاز. انسان رحیم میشه، رحمان میشه، ودود میشه، رعوف میشه، تخلو به اخلاق الله دیگه. خب واژه رو بیان عتد سرپیچی کرد. عطوف ریششه، سرپیچی کردن. عطوف در اصل به معنی گذشتن از حد در راه شر و فساده. ببینید نوع مبالغه و شدت در فساده. فساد وقتی خیلی شدید بود میگن عطوف. خب عتد به قریه نسبت داده شده نی؟ گفته چی؟ که ای من قریتن عتد، هیه در عتد برمیگره قریه، قریه که دهات روستاست شهره، میگه نه اون فساد که مجازه. در واقع منظور سرپیچی اهل قریه است. گوش دادی؟ سرپیچی چیه؟ اهل قریه است. وقتی گفته میشه قریه سرپیچی کردن، خب قریه که سرپیچی نمی کنه، اهل قریه. میگم مجاز. مجاز چیه؟ نسبت دادن یه چیزی به یه چیزی که مربوط به اون نمیشه. میگه آقا نافدون جاری شد. واقعا نافدون جاری میشه یا آب تو نافدون جاری میشه؟ آب تو نافدونه که جاری میشه. میگن جرل میزابو، میزاب نافدونه، جاری شد میزاب، نافدون جاری شد. یعنی جرا الماء فی المیزاب، آب در نافدون جاری شد. ولی شما خیلی میگی شما اصلا نصف بیشتر استعمالات عادی ما مجازیه. نسبت های میگی برای شما از کنم که میگی دیگ سوخت. آخ 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 دیگ سوخت. دیگ سوخت اینجا غذایی توی دیگ سوخت به ظرف نسبت دید در که مونه مظروفه. برای شما از کنم که او ظرف سر رفت، ظرف شیر سر رفت، ظرف شیر سر رفت، ظرفه شیره در ظرف که سر میره، ظرف که سر نمیره که، ظرف سر جاشه. گرفتید؟ یعنی ظرف و مظروف که فراوونه، ما تقریبا همینجوریم، یعنی اکثر چیزاونه اینا. نسبت هایی که میدیم نسبت های مجازیه کلا. برای شما از کنم که این لامپ قویه اون ضعیفه، نور این لامپ قویه نور اون لامپ. حالا ضعف و قوت به نور منتها به لام نسبت میده، به یه معنا به اون ریشه توی لام هم گفته میشه. حالا به هر حال میخوام بگم اطلاق مجازیه. نکر دشوار و ناشناخته، نکر یعنی نشناختن، کار مشکل ناشناخته و کم سابقه هم گفته میشه. زشت و منکر هم اومده هر دوش. زشت و منکر در یه نکر توصیفیست برای عذاب، یعنی عذاب شدیدی بودی که مثلا دیده نشده. عذاب نکرا. ببینید کار زشتم منکر گفتم به خاطر که برای فطرت شناخته شده نیست، یعنی فطرت با کار خوب بیشتر درست فرمود فالهمها فجورها و تقواها، هم فجور هم تقوا رو در حقیقت الهام کرده بشه. ولی فطرت انسان ها چون اساسا فطرت الله التي فطر الناس علیها، بر فطرت الهی آفریدن، انسان ها آشنا با چیزهای خیلی خوبند، فطرتشون با اونا معنوس بوده و هست و فلا اینا. کار بعد گفته بشه اینا خب یه خورده ناشناست. الباب عقلها، لبب و لب اینه خردمند شدن، فرزانه شدن. الباب جمع لب، لب در اسمانی خالص هر چیزیه، اصاره خالص وجود دادن هم عقل اندیشه و مغز اوست. با توجه مطلب تعبیر اول الالباب اشاره لطیف به صاحبان عقله، میگه صاحبان چی؟ لب. لب این عقل خرد، خالص هر چیزی میگن لب. لکل شاین لباب، آی آقاین آی خانوما، برای هر چیزی یه لبیه. لبیه این چی؟ یه مغزیه، یه چیز خالصیه. لباب القرآن سور المفصل، خالص قرآن و اون مغز قرآن سور المفصله. تمام حقایق ناب قرآن چکیدهش در سور مفصل، حزب مفصل، ناس تا سور محمد صلی الله علیه چیه؟ موجوده. شما این کمتر از پنج جزء یاد بگیرید، مطمئن باشید بر کل معارف قرآن مسلطید. الان نه گفتیم طلاق و ملاق و اینا هم نیست دیگه، سوره طلاق هم دیدید این است دیگه. حالا سوره نساء رو وا کنین چند روزه بخونید، تمام این بحث اونجا تفصیلش اومده. بیشتری ارثش هم گفته، مطالبش هم گفتن، مرگ و میرش هم گفته قشنگ. اینا تو سوره نساء تفسیر این بحثا چیه؟ آمده این بحثای طلاقه. نسای صغراست دیگه، نسای کبرا کدوم بود؟ همون سوره نسای معروف، نسای کبراست. آیا نه؟ نسای قصرا بهش میگن. سوره نسای قصرا یا صغرا. همین سوره طلاقه. آه. خب اولی الالباب دیگه، صاحب الالباب. احاطه، احاطه دارد. احاطه از حوط میاد، حوط نگهداری و محافظت کردن، فرا گرفتن. احاطه ماضی با فاعل شده، درست حوط. احواطه حرف علم تا این معلومتو قلب علی بشه، احواطه میشه احاطه، مثل اشوره اشاره، اشاره اشیر و اشارت. احاطه یحیط و احاطت. خب یعنی فرا گرفتن و پوشاندن اطراف چیزیه. در آیه مورد بس مخصوص احاطه، احاطه علمی خدا بر موجودات است. احاطه در از احوته بوده، فتح تو مقام منتقل میشه. ببینید احاطه میتونه خیلی چیزا داشته باشه، اون نسبت به فلان چیز احاطه داره. احاطه ممکن احاطه وجودی باشه. احاطه وجودی اینه که نگاه کن یه چه خودتون میندازه روی چیزی. شما الان چادر روتون احاطه وجودی داره، تقریبا شما رو فرا گرفته، شما محاط به چادر هستید. الان من الان محاطم به این عبا، نگاه کن اینجا الان سرم محاط به چیه؟ به عمامه است. این یعنی احاطه در عمامه به سر من، این احاطه احاطه وجودیه. من الان نسبت به شما احاطه علمی دارم، من دارم. چرا؟ چون شما رو دارم میبینم، لاقل علم تجربی بصری نسبت به شما دارم، صداتون هم بشنوم، به شما احاطه علم چی دارم؟ علم مسموع هم دارم. شما الان نسبت به من احاطه دارید، هم احاطه بصری دارید، هم احاطه سمعی دارید، دارید هم میشنوید هم میبینید من رو. خب برای شما پس هر نوع تسلط چیزی بر چیزی دیگه احاطه حساب میشه. احاطه حیثش فرق میکنه، یا احاطه وجودیه، گاهی احاطه علمیه، حالا علم نوع علوم محسوس، یا ممکنه احاطه معنوی باشه. میگن فلان عارف مرشد بزرگ بر شاگردای خودش حتی تو خونهشون احاطه داشته، میگن احاطه وجودی داشته، میفهمیدن چیکار میکردن، از همون راه دور اینا رو کنترل میکرده. بعضی اینجوری بودن. احاطه روحی داره. احاطه چی داره؟ روحی داره. بله. حالا چیزی روی چیزی رو نیست، یا از اهلی سوال کنید براتون تفصیلا میگن و اینا. خب شدده، استحکام و نیرومندی، شدت و قوت. وقتی باب افتعال میره اشتد یشتد و اشتداد، امتد یمتد و امتد. اشتداد مثلا باب افتعال دویدن و سرعت گرفتنه. در اصل معنی اشتداد دو تا احتمال وجود داره. احتمال داره اشتداد در ریحو باشد، یعنی باد به شدت وزید، اشتداد به ریحو ابراهیم 18، یا احتمال داره از شد خزام مهول العدو گرفته شده باشه، یعنی تنگ اسبش رو برای رفتن به سوی دشمن محکم کرد و اینا. احتمال اون چیز اسبشه، اون قسمتی که چیز اسب میان صف میبندن و اینا. این تعبیر برای شما از کنم که برای رفتن به سوی دشمن محکم کرد و اینا. آره. شده چه به معنای وزیدن باشه چه به معنای محکم کردن باشه، هر دوش درسته. اینجا هم استحکام و بالا هم گفت معنای جامعش، استحکام و نیرومندی، هم شدت و قوته. دقت میکنین؟ میگیم باد به شدت وزید، شدت و قوته. میگیم محکم کرد، هم استحکامه. اون معنای جامعه هم دوتا معنا بود دیگه. چیز مستحکم رو میگن شدید، یا چیز قوی رو هم میگن شدید. هست شدید سبب مشابه بینی سخت و محکمه. آره قوی و محکم. آره جمعش در قرآن اشدائه، اشدائه علال کفار. میگه نسبت به کفار اول از این قوی باشید، ضعیف با کفار برخورد نکنید، ثانیاً با قوت برخورد کنید، شلبازی اونا. پس هم مقتدر باشید، یعنی از نظر ظرفیت های وجودی در اوج توانمندی باشید، همین که چی؟ همین که در حقیقت در یه مقام ثبوت داریم، مقام اثبات داریم، هر دو رو خدا خواسته قوی باشید. مقام ثبوت اون حقیقت وجودی خودتون بس از قدرت و برمندی و استحکام برخورد باشه، مقام ثبوت میگن. مقام اثبات مقام خارجه، در برخورد خارجی با دشمنم به شدت محکم برخورد کنید با کفار. شداد و بنا فوقهم سبعا شدادا. پس شدید چند تا جمع داره؟ دوتا، اشدا و شداد، هر دوش درسته. وصف برای عذاب میاد، زلزله میاد، حساب میاد، جبرئیل میاد. جهی شهید القواست، خیلی قویه جبرئیل که میتونه وحیو بیاره، همه وحی انبیا رو آورده. مراد اینه که هر یک از این موارد در خواص صفات خود محکم و سختند. عذاب خدا خیلی سخته، زلزلش خیلی، حسابش بسیار دقیق و محکم و استواره. حساب ایللی شللی که ما داریم نیست. اشد به معنای گره محکمه. توصیه به دیگر به هر گونه استحکام جسمی روحانی گفته، فلما بلغ اشده، اشد استحکام. در صورت هر چی بشه، در این کلمه اشد جمع اختلافی نیست، اما در این که جمع چه کلمه است نظراتی. بعضی گفتن جمع شده، مثل اذار جمع ضر. بعضی اون جمع شدت گرفتن، مثل نعمت و انعام. انعام جمع شده چی؟ نعمت جمع شده چی؟ انعام. اشد بوده اشدد دیگه. بعضی گفتن جمعی است که مفرد ندارد. سه تا قول توش. خب نکته های ترجمه رو نگاه کنید. تو ترجمه میگه مترجم خود رو مقید به انتقال دقیق محتوای متن مورد نظر نمیدونه، تو ترجمه آزاد، بلکه به تناسب اهداف داره محتوا رو کم و زیاد میکنه، شرح توضیح به خودش میذاره. روح مطلب محفوظه اما عبارت دقیقا منتقل نمیشه. میگن انتقال پیام نویسنده، نه معانی عبارات و جمالت متن در قالب و ساختارهای زبان مقصد. این میگه جمالت متن و ساختارهای زبان مقصد اینا تنها هدف مترجمه. میشه گفت ترجمه های منظوم از قرآن کریم اینو ترجمه است. ببینید محتوا از قرآن گرفته دیگه، خودش درست میکنه عبارات و اینا رو. لذا ترجمه هایی که به شعر از قرآن در آمده بسیار ترجمه های مزخرفیه، بسیار ترجمه های بی ربطیه، ترویج هم کار غلطیه. سر این که مقام معظم رفیع مخالف اینجور ترجمه ها ترویجشه اینه که این ترجمه خیلی دیگه، نه که حالا ترویجش به معنی این که مثلا اینجوری نباید مردم با قرآن برخورد کنند. شاید یه چیز میفهمه از آیه، خودش ورداره بار پردازی کنه خودش. تو ترجمه کلی دقت میکنی، معادله رو پیدا کنی، باید دقتی معادله رو بذاری، کلی نفسگیره. شاعر دیگه یه فهمی از آیه میکنه، اون فهم خودش رو شعر میکنه. حالی وقتی دقت نظر است تو این قصه خوب قابل توجهه. یختی نه، شما مضمونی داریم که به یه آیه استناد میکنون که خیلی خوبه، اون کاری که سعدی کرده، حافظ کرده، اینو میگن تضمین بهش. مطلبی میگه یه قطعه آیه میذاری توش که خیلی خوبه، شرح آیه است، پس و پیش میگی یه چیزایی، آیه هم تیکه میندازی اونجا، او اب نده خوبه. ولی اینکه نه ترجمه منظوم میکنی برای قرآن کریم و اینا، حالا اینا معمولا پاش به جای بند نیست، خیلی وله، خیلی غیر دقیقه، خیلی به هم بر و اینا. حالا چه فهم عمیق پیدا کرده، بعدم چه شعرش چقدر قوت داره که اون مطلب رو توش بیاره، همه اینا قابل بحثه. اینا دارید؟ انسجام، ترجمه آزاد. انسجام در متن مقصد به طور کامل برقرار. بله متن مقصد، یعنی شما قرآن به فارسی میاد، فارسی خیلی قویه، ترجمه آزاد اتفاقا معمولا ادبیات فارسیشون فوق‌العاده قویه معمولا. و به دلیل عدم پایبندی وفاداری مترجم به متن مبدع، یعنی متن عربی، یعنی قرآن مثلا، انسجام به انواع دیگر ترجمه بیشتر است. مثلا به عدم پایبندیش، پایبند بیشتر به زبان چیه؟ مقصد، نه مبدع، میخواد اونو خوشگل کنه. اینا زبان ترجمه معیار و اغلب شیواتر از روش های دیگر است. واحد ترجمه اغلب یک جمله یا چند جمله و حتی یه بند است. بله واحد ترجمه دیگه کلمه نیست یا یه ترکیب ساده نیست، یه جمله است، یا چند تا جمله است، حتی یه بنده، یعنی یه پاراگرافه. بند همون پاراگرافه. حذف و اضافه در معنا رخ میده، حذف و اضافه در لفظ نیست، فراوانه، اصلا مقید به چیزی نیست. ترجمه منظوم آیه فزاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا، ترجمه امین مجد در دوران سربازی 16 سالش بین ترجمه رو نمیشته، چند صد هزارم چاپ شده ازش. میگه فزاقت و بال امرها و کان عاقبت و امرها خسرا، چشیدن کیفر از اعمال زی، زیانکار گشتن در سرنوشت. نمیشه، یعنی داره دیگه، مثلا این یه ترجمه. کلی دقایق، کلی نکات، کلی فلا، این همه مقفوله. اتون تو ترجمه چی دوست؟ ولی میخوام میگم یه خورده دیگه ترجمه آزاده دیگه، اصلا ترجمه آزاد اینه. ممنوعه یا نه؟ تو قرآن بس خیلی دقت کنیم. من حق میدم خیلی وقتا به کسانی که میگن قرآن غیر قابل ترجمه است، یا میگن ترجمه قرآن حرامه. این دو گروه رو داریم دیگه، میدونید. بعضی ها گفتن ترجمه قرآن غیر ممکنه، بعضی ها گفتن حرامه. از بس که ترجمه یلخی بی ربطه چیز دیدن اینا بندگان خدا، و از بس انتقال مجموع محتوای امیر قرآن به زبانهای مقصد فارسی انگلیسی اینا مشکله. تو ترجمه فقط میتونی ادعا کنی که بخشی از مفهوم رو داری منتقل میکنی، تمام زیبایی های کلمات، زیبایی های عبارتی، زیبایی ارتباطی اینا. چون قرآن عربیش کلام خود خداست، کلام اللهه. اگه خدا یه قرآن به فارسی بیاره معادله این، اون میشه گفت مثلا بگیم مثلا این ترجمه رو خود خدا نازل کرده، میشه گفت ترجمه اونه. فرض کن همین مزامین رو میمد تمام دقت های زبان فارسی است، میشه گفت ترجمه. ولی اون چی که ماها میبافیم و ماها میسازیم و ماها معادل یابی میکنیم، این معمولا دیگه برای اینکه کار را بیفته نزدیک شیم به مفهوم آیه، نزدیک شیم به مفهوم کلمات، بیش از این رو نباید ادعا کنیم. ادعا کنیم کار خوبی نیست. گرفتی؟ پس اون چی که اول آخر ترجمه است این. خب سوره طلاق دو گفتار اصلی داشت. گفتار اول وظایف مردان رو در مسئله طلاق بیان کرد که گذشت. گفتار دوم ضرورت پیروی از فرامین احکام الهیه، از جمله احکام طلاق هم هست. ضرورت پیروی از فرمان خدا، آیه 8 تا 12. یا الله اینو دیگه بس همش ببینید. خب مطلب کیفر سرپیچی از فرمان خدا که دیگه حالا شما اینو دیگه دیدید. خب برای شما عرض کنم که چی دیگه در این آیات وجود داره. خدا اشاره میکنه به این که اهل قریه های اومدن دو خلاصه سرپیچی کردن، خدا حساب شدید گرفت، عذاب ناشناختهی که خیلی سنگین بود براشون داد. قریه رو داشتیم اینجا گفتیم که قریه هیچ وقت عصیان نمیکنه، اهل قریه هستن که سرکیم اینجا مجاز. برای شما عرض کنم که و کان عاقبت امرها خسرا، خیلی عجیبه. میگه اینا چشیدن وبال گناهشون. ببینید گناه وقتی انسان انجام میده دو جور وبال داره، یه وبال تو این دنیا داره، یه وبال اون تو آخرت داره. وبال دنیاییش همین آثار سوئیس که همینجا متورطب میشه بر کارش. اولی سیاهی دل خودشه، هر کی گناه مرتکب میشه دلش سیاه میشه. بدبینی مردم نسبت به او، بی آبرو شدن تو این عالم فلان، اینا چیزای دنیا بیشه. یه چیزای اخروی داره، همون چیزایی که دیگه تو روایت اومده مفصل جای خودش. هر گناه یه سری آثار رو در حقیقت مزار رو اون مسیر اخرویش هم جای خودش محفوظه. و اینا لذا فزاقت و بال امرها و جالب و کان عاقبت امرها خسرا، سرانجامش هم چیه؟ خسارت زدگیه. این که شما با گناه کردن فرصت‌های خودت از دست میدی در این عالم، ظرفیت های وجودی که بس در مسیر مثبت استفاده شه در مسیر منفی میندازی. دو تا کار خطرناک کردی، یک فرصت کار خوب رو از خودت گرفتی، با این امکاناتت خودتو در ظلمات فرو بردی. یعنی هم در حقیقت به یه معنا فرصت کار خوب بر خودت، هم با ارتکاب کار چیز فرصت سوزی کردی، ظرفیت دیگه در حقیقت در اختیار بوده نابودش کردی اینا، و اومدی با این ظرفیت سیاهی دل برخورد. این میشه خسران دیگه. خسران این همین خسران زدگی که از کف دادن چیه؟ سرمایه وجودی. این بدترین نوعش دیگه. برای شما عرض کنم که عذاب شدید و عذاب حساب شدید و عذاب نکر اینا هم چیزای مربوط به قیامت معمولا. برای شما عرض کنم که اینجا هم حاسبنا ماضی اومده. خب حاسبنا حسابن شدیدا و عذبنا عذابن نکرا، اینا دوباره مضارع محقق الوقوع رو با ماضی بیان میکنن، از اون جنسه. و کعین من قریت عتد ان امر ربها و رسولی فحاسبنا حسابن شدیدا و عذبنا عذابن نکرا. اگه گفتی دنیا آخرتی که بحثی نداریم، کرده و بعدش هم ادامه داره، اگه گفتی دنیای خالیه، خب ماضیه، خدا به حسابشون رسیده و حسابی عذابشون داده. اگه بخوای بگی این محاسبه و این تعذیب اخرویه، بایستی بگیم این دوتا فعل ماضی حاسبنا و عذبنا ماضی است که چیه؟ چون محقق الوقوع اینا در حقیقت ماضی است که حکایت از چیه؟ مضارع محقق الوقوع میکنه، بشه از اون بابه، برای اون حیثش فرق میکنه. عدل لالام عذابن شدیدا، دردناک، وحشتناک، خار، رسواگر، نابود کننده. برای شما از کنم که هر کی باشه دیگه. بنابراین میگه که بیایید و سر عقل بیاید، فتق الله، محور تمام امور تقواست. یا اول الالبا، کسایی که مغز دارید، مخ دارید، فعال سازی کنید و اینا. الذین آمنو، فکر و اندیشه، ایمان و آیات الهی، این دوتاست که چیه؟ کارسازه. ببینید خدا رو عقل و اندیشه ما خیلی چیز داره، میگه شما خیلی چیز نکنید، خود کار فکر کنید راجع به کارا خوب میشید. چرا تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه؟ از 70 سال عبادت چی؟ یه لحظه چون یه لحظه تفکر مسیر زندگی تو عوض میکنه. شما زیاد فکر کنید، اگه یه وقتی مبتلایید به یه گناهی، مبتلایید به یه کار خلافی، مبتلایید به یه چیز بدی، مبتلایید به بدزبانی، مبتلایید به سوءزن، مبتلایید به چی، فکر کنید راجع به آثار بعدش تو دنیا آخرت، فکر خیلی خیلی کمکتون میکنه تو اینکه ببرید ازش. تفکر خیلی مفیده تو اینکه انسان در حقیقت به سازندگی برسه اینا. خب قد انزل الله الیکم ذکرا، اون بسی گفتم راجع به ذکر قرآن، رسولا یتلو علیکم آیات الله، رسول هم پیامبری که آمده، بهترین تفسیره. بقیه مواردی که گفتم که دیگه اینا دیگه چیه؟ برای شما عرض کنم که مواردی که خیلی دیگه قابل اعتنا نیست و اینا، برای شما عرض کنم که انزال الیک از ذکر تو بین الناس من نزل الیک، ببین میگه ذکر فرسته، یعنی قرآن فرسته دیم، نزل علیه ذکر همینه. فسألو اهل الذکر، کسایی که دیگه اهل قرآن، اهل بیت به خصوص، این کنتم لا تعلمون هم همینه. خب اما برای شما عرض کنم که و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یدخل جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. اینم که در حقیقت آورده این ظلمات هم داشتیم اینجا، انزل الیکم ذکرا و ارسل رسولا یتلو علیکم آیات الله. خب دیگه چی بخونید؟ چی؟ آها، و عمل الصالحات من الظلمات الى النور لیخرج الذین عملوا الصالحات من الظلمات الى النور جنات تجری تحتها. بله، حالا اون سوال رو که کردیم، حالا جواب بدیم یک کلمه. ببینید کافر خیلی کوتاه، تو فطرت الهی که باش متولد میشه، تو نور متولد میشه ابتداعا. کافر تولدش در نوره، به خاطر سوء انتخابای خودش و سوء اختیارات خودش، آرام آرام میاد خودشو در مسیر خلاف فطرت میندازه و در مسیر خلاف راه الهی میندازه. در حقیقت خودش با دست خودش، با سوء انتخابش، از نور خودش رو به سوی ظلمت چیکار میکنه؟ حرکت میده و میبره. خدا به خودش نسبت میگه، میگه من این کار رو میکنم. این کار کار الهی به معنای ابتدایش نیست، ولی چون همه امور عالم خدا به جوری هدایت، زلالت، همه اینا به هر حال این خواصیست که خدا در عالم گذاشته. شما اگه کسی ایمان نیاره، مسیر خودخواهی و رضالت و پسی دنبال کنه، مسیر کفر، طبیعیه که از نور به سوی ظلمت در حال چی میشه؟ حرکت. نور فطرت، نور حقایق ناب، نور فهم سبقت الله، نور فطرت الله، اینا دیگه از اینا های عبور میکنیم به سمت چی؟ کفر پیش میره. از نور میره به سوی چی؟ ظلمات. خب نورم مفرد، ظلمات هم جمع، به هم خاطر. پس خدا میگه من اخراج میکنم الذین کفروا رو من النور الی الظلمات، یعنی در حقیقت من نور داده بودم به اینا، با فطرت الهی اینا متولد شده بودن، با سوء انتخاب خودشون میرن. اینم دیگه قانون منه که هر کی اینجوری عمل کنه، در حقیقت از نور به سوی ظلمت چیکار میکنه؟ میره. لذا به خودش نسبت میگه من این کارو میکنم، یعنی قانونی که من بر جهان حاکم کردم. شما اگه بد رو انتخاب کنی از نور به ظلمت میری. خب چون این قانون رو خدا گذاشته در عالم، ناموس طبیعته، در حقیقت قانون الهی، سنت الهی است. خب این است. اما مؤمنین رو از ظلمات به سوی نور میاره. بله، مؤمن که به فطرت الهی متولد شده، میاد در این عالم درگیر مسائلی میشه، مبتلا میشه به بعضی از گناهان. غیر از معصومین بقیه مبتلان دیگه، دائما مبتلا به گناه و آلودگی ایناست. خدا به برکت کارهایی که اهل ایمان، کارهای خوبی که میکنن، آرام آرام اونها رو کمک میکنه که از ظلمات گناه‌ها و رفتارهای سوءشون، چیزایی که به وسوسه شیطانی براشون اتفاق افتاده، آرام آرام به سمت نور و پاکی و خوبی چیکار کنن؟ حرکت کنن. اینم داره برعکسش میشه. از ظلمت‌های رفتارهای بدشون، از ظلمت‌های کارهای خلافشون، خب اینا چی میشن؟ آرام به هدایت الهی میان به سمت چی؟ میان به سمت نور و خوبی اینا. پس این اولش، اونم آخرش به صورت خیلی دقیق و جدی. اینم در مجموع. بعد میفهمن یوم الله و یعمل صالحان یدخل جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. خدا واقعا رزق چیز بهش میده. اما ده خالدین فیها ابدا. در قرآن کریم چند گروه هن که خلود ابدی در جهنم و خلود ابدی در بهش بهشون نسبت داده شده. اینه برید درارید خودتون. همین خالدین ابدا رو در قرآن نگاه کنید، ببین کجا بهشت کجا جهنمه و چه گروه هایی هستن اینا. یکی از گروه هایی که در بهشت جاودانه خواهند بود همینه، یومن بالله یعمل صالحن یدخل جنات خالدین فیا ابدا قد احسن الله له رزقا. وقتی خلود ابدی دارن، خدا بهترین رزق رو در اختیارشی اینا می. یومن و یعمل فعل مضارع، یعنی نه که مؤمنند و عامل به صالح، یومن ایمانشون مستمره، دارن رو به تزاید هم میره، و یعمل صالحا دائما عمل صالح دارن، یعنی روز به روز ارتقای چیز دارن. این خلود جاودانی بابت یه ایمان و دو تا عمل صالح نیست، بابت استمرار حضور در صحنه ایمان و ارتقای روز به روز ایمان و عمل به صالحاته. ببین دوباره اینجا صالحن دوباره نکره اومده. صالحن نکرش از صالحات بیشتره. میگن آقا یعمل صالحا، دائما انجام میده صالح. صالح نکره است، یعنی جنس صالح، یعنی فقط کار خوب میکنه، کار از جنس صالح انجام میده. این صالح یعنی معنی خیلی عمیقی داره. لذا جنات تجمیه تر انحان میره، خالدین فی ابدا داره، خدا هم رزق خوب براش پیش بینی کرده و اینا. دوباره احسن الله رزقا، این رزق هم دوباره نکره است. این نکره خودش دوباره چیه؟ خیلی معنای عمیقی داره. عظمت و اهمیت رزقهایی که خدا میخواد بده رو بیان میکنه. اهمیت، عظمت، وسعت، گوش دادی؟ بعد رزق هر نوع موهبت الهی رو شامل میشه، چی در دنیا چی در آخرت، نه چه ایمان و تقواست دیگه. مؤمن پرهیزکار واقعا در پاکترین زندگی، آرامترین زندگی و لذت بخشترین زندگی به سر میبره و اینا. احسن له رزقا اینه. دیدی میگن بعضیا ماشاءالله رزقشون خوبه و اینا، دقیقاً همینطوره، دقیقاً همینطوره. تمام. الله الذی خلق السماوات، خدا هفت آسمان آفریده دیگه، ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم. و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. برای شما عرض کنم که خیلی بحث زیبایی است این سوره، جالبی بود. سوره تحریم بود، چند قشنگ سوره خانواده بود، نی طلاق هم خیلی بحثای قشنگی داشت. حالا غیر از اون بحث اولش که اونم جالبه، بدونین خدا به جزئی ترین مطالب توجه داره. طلاق رو خدا پیش بینی کرده، خصوصا در آخر زمان زیاد میشه، لذا اومده چیکار کرده؟ احکامش رو ریز و جزئی و بسیار در حقیقت نکاتش هم دقیق گفته و گفته تلک حدود الله، مردم اینا حدود الهی است رعایت کنن، چون میدونی رعایت نمیکنن. میدونه زن که عصبانی شد قبل از طلاق همچی کاسکوزه رو به هم میریزه دیگه، برو پیداش کنه، برو دهنشو بگیر، فوش به اول آخر عالم نده و چی و چی و چی، بخواد دیگه چهار تا ظلم شیده از همسرش اینا. مرده خودخواهم برای خودش عالم میده، دیگه شام باره برای خودش اینا، میگه این ناشزه است، اصلا اسیانگر، یا اصلا گوش نمیکنی، اصلا اختلال روانی داره، یا اصلا کی هستن حالا اینم اول آخر اونا. گوش دارید؟ برای شما عرض کنم که ما منتهی میشه به اون جدایی، جدایی‌هایی که سالیان سال علیه همدیگه و خانواده‌های همدیگه بمبارانی چی دارند؟ لفظی، تهمت و غیبت و همه چی. خدا نکنه در یه جامعه طلاق رواج پیدا کنه و قبحش بریزه، اون دیگه خیلی خطرناکه. قبح طلاق تو فامیلی ریخ چای میشه. الان تقریبا تو جامعه ما در اینجوری میشه و اینا. دیگه خیلی عادی میشه و اینها. آره اب نداره. بله بودن چند سالی دیگه سازش نداشتن. سازش نداشتن. دمش. سازش نداشتن. بله. صد در صد. اتفاقا همون سه تا نکته‌ای که آیه 2 سوره طلاق داره و ادامه‌ش هم تو 3 دقیقاً اینه. و من یتق الله یجعل له مخرج. این تقوا. و یرزقه من حیث لا یحتسب. اصلا هیچ چی نمیگه، میگه فقط تقوا. تقوا رعایت حدود الهی است. شما حد خودتو بدونی تو کلام، حد خودتو بدونی در احکام الهی، واجبتو بفهمی، حرامتو بفهمی. حالا مستحب مکروه هم بفهمی خوبه، ولی اون حالا خیلی لازم نیست. حالا واجب و حرام مواظب باشیم، ما واجب و حرام خودمون رعایت کنیم. تمام یتق الله این تقوای پرهیز، تقوای ستیز، یکی لازمه با یک مخالفی با برخورد کنیم. یکی داره فتنه میکنه تو زندگی ما، خب باش برخورد کن، پرتش کن دور. این تقوای ستیزه. الان یکی از وجوه تقوای مبارزه با آمریکا اوج تقوای ستیز انسانه، مقابله کنه با ظلم. تقوای ستیزه. تقوای نیست که من انجام ندی، نه، خیلی وقت باز اقدامی بکنی تو چارچوب، از چارچوب بیرون نری. یه کسی نگاه میکنه شده شیطان خانواده شما، شیطان اصلا زندگی شما، باش برخورد کن، ردش کن بره، ستیز کن باش. اقتضاش همینه. هر آدمی شیطان انسی داره، شیطان جنی هم داره، بس بشناسید شما شیطاناتون، یادتون باشه. ببینید کیه که به شما نزدیک میشه، دائما به گناه میفتید، وسوسه میشید به کارهای خلاف، اون شیطان انسیتونه. پیداش کنید، کاملا میفهمید که علیالن تو شیطان انسی که همه داره، در بعد که هر کسی داره، بس مراقب باشیم که فاصله بگیریم. وقتی دیده میشه صدقه بدیم، وقتی چیه در حد بسم الله بگیم مقابلش، اعوذ بالله بگیم وقتی او رو میبینیم، چون نگاه شیطان از آمیزه، نگاهش نگاه چیزیه. مواظب باشید شما شیطان کسی نشید. یعنی شما ممکنه با مقاصد سوءتون، خدایی نکرده، با سوء ظنتون، با برای شما عرض کنم که بدخواهیتون برای دیگران، شیطان دیگران بشید. یعنی عامل شیطان برای مقابله کسی. دارم یارگیری میکنه از بین مؤمنین هم دیگه، مشکل نداره شیطان که. هم ما مراقب باشیم شیطانی ما رو نزنه، هم مراقب باشیم خودمون شیطان کسی نشویم. ما یه به گناه افتادن او بیشتری دیدی بعضی با هم میشینین چقدر گرم میگیرد اینا، اول داغرش گناهی شیطان او شدی دیگه، تو شیطان او مواظب باشید. یا با نوع تفکر غلطی که دارید باش چیز میکنید، او رو میندازید به وادیای خطرناک، به دنیا طلبی، دنیا خواهی. یا با رفتارات این کار رو میکنی، یه زندگی را انداختی آتیش میزنی به اول آخر، همه میان تو زندگیت میرن، دنیا رو تو دلها زندگی میکنی. این لعنت برای آدم و لعنت به اون خانه‌ای که هر وقت وارد میشی فقط دنیا تو دل زنده میشه و رفاه طلبی و آقا ما پول داریم چیکار کنیم اینا. یه حدی داره این پولم، پول داشتن معنیش اینقدر شلوغ قلق کردن نیست، اینقدر شلوغ کردن نیست. برو خیریه رو برو، اینو کن، کارو خوب بکن، برو. این همه جوون موندن رو دست و اینا، یعنی چی روز به روز مدل عوض میکنی؟ هر سال اومدن خونتون یه مبل جدید آورده بودی، یعنی چی؟ چه کاری؟ نه میدیم جای خوب آجا، میدیم آدم مستضعف و اینا. بله دائما داری شهوت خود تو چیز میکنی، برای اینکه مذمت هم نشی دستمونش میدی اینا اون اینا. یعنی چی؟ کی گفته همچین چیزی؟ همچین اختپاشی ما نداری. میفرماد که خدا 7 آسمان آفرید بر شما، عرضم 7 جالبه، 7 زمین 7 آسمان. راجب اینکه 7 آسمان چیه، بحثای طولانی شده. شما حتما تفسیر نمونه رو سوره بقره‌شو ببینید، جالبه، یا جلد 20 تفسیر نمونه رو ببینید، 7 آسمان خوب توضیحاتی داده و اینا. 7 زمین هم فقط اینجا اومده ها، تو قرآن یادتون باشه، جای دیگه نداریم. خب این 7 یعنی چی؟ دو سه تا تفسیر داره بگم براتون رچی. اولیش اینه که هفت دلالت بر کثرت میکنه، یعنی هفت آسمان و هفت زمین، یعنی خیلی آسمان و زمین داریم. تعبیر دارن بعضیا به این که مثلا اگه بخوای حساب کنی بالای مثلا هزاران میلیون زمین شبیه زمین ما تو این کرات موجوده. درسته این حرف؟ حرف درستیه؟ ما نمیدونیم. و هزاران میلیون خورشید و آسمان و چیزی مثل این وجود داره. این هفت دلالت بر کثرت میکنه. قدیم هم جوری بوده، میگفتن که برای شما از کم هفت برابر، یعنی خیلی خیلی زیاد. کلمه هفت، هفتاد، برای شما از کم، اینا عدد کثرته، دلالت بر هفته. بعضی گفتن نه واقعا هفت منطقه است. ما اون چیزی در آسمان چیز داریم میبینیم، در زینت آسمان دنیا میبینیم نزدیک، این آسمان اوله با ملحقاتش. آسمان دوم و سوم و چهارم کجاست که بعدشه دیگه. حالا برو پیدا کن. مشتری انشالله علم وقتی روش کرد و بشر تونست بره و اینا تسخیر بکنه آسمان زمین رو، بعدها پی خواهد برد که آسمان دوم و سوم. ولی فعلا پس چیز عظیمیه دیگه، واقعا میلیون میلیون کره وجود داره و اینها. بعد خدا تدبیر این عالم بزرگ رو به وسیله فرمان خودش اشاره میکنه که امر و فرمان در میان اونها پیوسته نازل میشه. یتنزل الامر بینهن، نه امر در جام فرمان تکوینی خداست که تدبیر این عالم بزرگ و آسمان و زمین های هفتگانه است. چون خدا پیوسته فرمان مخصوص خودش اونها رو در مسیر منظم هدایت و رهبری میکنه. یک لحظه رهبری خدا از این عالم چی میشه؟ کن و یکون میشه عالم به عظمت. بنابراین امر الهی، امر تکوینی خدا در راهبری نظام بسیار دقیق و منظم اداره کرات میلیون میلیون بلکه میلیارد میلیارد کره و منظومه مثل منظومه شمسی در عالم، این وسط است، در این میان، این هفته است، این هفت زمین و هفت آسمان. مشتری یدبر الامر من السماء الى الارض، سوره سجده، یعنی تدبیر آسمان زمین میکنه مفصل. خب خدا چرا این کارا رو میکنه؟ یعنی عظمت لتعل و ان الله على كل شيء قدير، میخواد بگه خدا بر هر چیزی چیه؟ قادره. و ان الله قد احاط بكل شيء چی؟ علما، علم و قدرت داره. چنین علم و قدرتی داره، نظام عالم هستی اداره میکنه. اگه احکامی در زمینه انسان ها میده، رابطه با طلاق میده، حقوق زنان رو تعیین میکنه. خدا کل عالم مثل مشت دستش نرمه، مثل خاک تو مشتش نرمه. چهار تا حکم برای شما زد، جا نخورید، همه عالم تو مشتشه، همه چیزها رو میدونه، خالق کل شیه. چهار تا حد براتون تعیین کرد، گوش کنید، از خودتون خیلی سری نکنید، تو طلاق رای دیگه نرید، برای خودتون قانون درست نکنید. خدای مدبر عالم وجود داره برای شما قانون تعیین میکنه. از وقت دنیا درک کنید، از وقت خدا درک میکنید. او خدا شارع شماست، قانونگذار شماست، حدود شما رو در طلاق تعیین کرد، حدود رفت آمدتون رو تعیین کرد و اینا. بعد خب لتعلم، و برای اینکه واقعا به این علم برسید و اینا که خدا اینجوریه. حالا راجع به فلسفه خلقت یه چیزی دارن، چهار جور اینا بگم تموم شد دیگه کلمه. میفرماد که در راجع به این که واقعا هدف آفرینش انسان چیه در مجموع، میگن یه جا اومده گفته ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سوره زاریات آیه 56، جن انس عبادته. یه جا گفته هدف خلقت برای شما از کام آزمون بشره، لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خب سوره هود آیه 7. یه جا دیگه گفته هدف خلقت رحمت الهیست، هود 119، ولذالک خلقهم، برای رحمت خدا انسان را آفرید. تمام. یه جا دیگه هم گفته که هدف خلقت علم و آگاهی از صفات خداست، لتعلمو، هم که الانه، لتعلمو، برای اینکه بدونید که خدا محیط بر کل عالمه، خدا عالم بر کل عالمه. حالا نگاه کنید میگید آقا پس چند تا شد؟ یه بار بگی سری. هدف خلقت چیه؟ عبادت. دو، آزمون. سه، رحمت. چهار، علم آگاهی. خب دقت کنید میبینید که این چهارتاش، نگاه کنید، آگاهی و معرفت مقدمه بندگی و عبادته، عبادت و بندگی مقدمه آزمون و تربیته، آزمون و تربیت مقدمه بهره‌گیری از رحمته. پس اون چیز نهایی خدا در عالم خلقت همون رحمته خدا خواسته. لذا بسم الله الرحمن الرحیم اول نیست، آخر عالم همین بسم اللهه. چه بسم الله چه چیز، با بسم الله شروع کنیم، با بسم الله هم چیه تموم میکنیم. کار مهمه چون که صد درس رو برگردید واقعا شروع کنیم به تدریس. تمام خواهرای کلاس که تا اینجا اومدن شروع از جلد درس بگن دیگه، الان بهترین وقت تدریسه. شما مرورتون مرور چیز نباشه، اول از این مباحثه بکنید با هم دیگه، ولی تدریس بکنید، کتاب رو تهیه کنید، چهار تا شاگرد بگیرید. بعدم من اینو معمولا تو رادیو قرآن سایت رادیو قرآن مراجعه کنید، دانلود کنید، اونجا دارید. هر وقت بحثی رو خواستید، بعد نکته‌های اضافه خواستید، تو اونجا من معمولا میگم. دوره عالی هم که دارید، وقتی مطلب اضافه‌ای خواستی مانوری بدید و اینا میبینید. بنابراین مسیر بازه، شما تدریس کنید، بعدش هم حتی اگه توفیق یار نشد که بیاد کلاس و اینا، ادامه را تا سوره محمد صلی الله علیه میتونید کار کنید، با مطالعه و کار خودتونم پیش ببرید، مشکلی نداره. به نظر من به نظر هیچ مشکلی چیه نداره، ولی اگه میخواد مجال بذارید برگردید 102 درس رو مرور کنید. حالا سوره ناس رو ببینید چقدر راحت روونه، چقدر سوره که خوندید اول بهتون نظرتون سنگین بود، حالا میگید نه آسون شد. تسلط واژه، سخت‌ترین واژه‌های قرآن شما یاد گیرید، چه عمده واژه‌های دشوار جزء 29 و 30 و شما از 29 30 چیه عبور کردید کامل. بنابراین دشوارترین واژه‌ها رو عبور کردید، سخت‌ترین ترکیب‌های قرآن رو عبور کردید، هیچ مشکلی ندارید. اینا صرفتون هم کامل شد، نحوتون هم که حالا امروز هم بحث استثناء بود دیگه، ان سلفی خسر همه انسان در زیانن، حکم کلی زیان انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. جدا دادم که 4 تا ویژگی دارن، حکم کلی میدیم، اون افرادی که اسوش در میگن استثناء، اونا که در میاره میگن مستثنا، اون که اسوش در میشه مستثنا من، مستثنا همیشه منصوبن، جا القوم الا علیان، قوم اومدن جز علی، همین تموم شد بحث استثناء. همین بود برای شما عرض کنم که بنابراین شما چیکار کنید، این رو ورود کنید و کار کنید و تدریس. شاه بیت، نگران نباشید غلط قلوب بگیشت، اصلا نگران نباشید، من دارم میگم تنظیم میکنم شما بگید، یه اشتباه جزئی هم دارید برطرف بشه، سوالی هم داشتید حاج خانم هستن سوالاتونو بپرسید، استادی که تمیل میکنه از اساتید برجسته بسیار عالی و ممتازه، شما با ایشون مرتبط بشید، سوالی هم چیز بپرسید. من چون مجال ندارم عذرخواهی میکنم اینا، چون امکان پاسخگویی من ندارم، ولی با افتخار این کارو میکردم اینا، ولی حقیقتا نمیرسم که اگه سوالی چیزی داشت، ولی ممکنه بتونید با دیگران رفع اشکال کنید، یه وقتی بنظرم اشکال خاصی هم ندارید، ندارید، فقط برید شاگرد خصوصی یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، 100 نفر شروع کنید، ندارید و نگران هیچی نباشید، خدا توفیقتون بده. ما رو هم دعا کنید انشالله آقاد به خیری رو بخواید برای خودمون، برای در حقیقت خانواده، و انشالله همه امواتون رو دعا کنید و اینا، تا خدا انشالله اسباب آقاد به خیری بر همون فراهم کنه. بر محمد و آل محمد صلوات برسید.